مغرب با جمعیت ما گاهی از کل فضای مسجد پر میشه و حیات مسجد هم گاهی کشیده میشه. الحمدلله حضور نوجوانان و جوانان بسیار پر رنگ و خوبه در این مسجد. یکی از شاخصهای خوب این مسجد حضور فعال نوجوان و جوان هاست. خودشون امور فرهنگی رو در دست گرفتن و داره کار انجام میدن و داره فعالیت میکنن. برنامه های خوبی رو الحمدلله تو زمین های مختلف الحمدلله تو مسجد المهدی برقراره. به ویژه حالا این ایامی که جنگ اتفاق افتادی که از مساجدی که بسیار فعال بود تو زمینه حضور شبانه راهپیمایی شبانه رو دارن، اینجا کلاس های متعدد برقرار میشه، برنامه های فرهنگی متعدد داریم، روزهای چهارشنبه یه میز خدمتی داریم که تو زمینهای مختلف ارائه خدمات میکنه، مشاوره های مختلف داره. اینجا یه بانک اطلاعاتی ازدواج داریم، دختران محل، پسران محل، یه بانک اطلاعاتی است. خانواده‌ای که متقاضی باشن اینجا ثبت نام میکنن و بر اساس اون خواسته‌ای که دارن، خانواده‌ای که از نظر فرهنگی به هم میخورن و به هم نزدیکن، مسجد عنوان یه واسطه اینا رو به هم معرفی میکنه تا برن و آشنایی بعدی رو پیدا کنن. موارد متعددی ازدواج از این زمینه داشتیم. اینجا بحث ازدواج آسان خیلی روش کار میشه و حمایت میشه تو زمینه مختلف الحمدلله. حالا تو این فرصت کم شاید خیلی مجال بازگو کردن کل امور نباشه، ولی یکی از الحمدلله مساجد بسیار فعال در منطقه که تقریبا هم زبان زده همه مردم محل شده مسجد المهدی است.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره بالا.
دسته‌های ایران پیک صدای عشق، مسجد برای مردم گرم دعای عشق، تا وقتی که خدا هست و فراموش نمیشه، قطعاً چراغ خونش هم خاموش نمیشه، دور گل دست پروانه براشم میشیم، دوباره ما رمزون تو مسجدا جم میشیم، با خدا و اهل بیت حالی بروازیم، تو دل هر یه نفر یک مسجد میسازیم، اعتقاد عاشقونه خودمه، خونه خدا مثل خونه خودمه، مگه ممکنه از این خونه دل بکنم، از دعای مادر مسجدی شدنم.
در هر عصر و زمان مسجد باید پویا باشد، مسجدی که تنها به تکرار سنت‌های قدیمی بسنده کند روحش را از دست می دهد. مسجد امروز باید صدای نیازهای مردم باشد، باید صدای کسی باشد که در گوشه ای از شهر گریه می کند، یا کسی که در تلاطم مشکلات راه خروجی نمی یابد. گلدسته ها باید مانند رادارهای بصیرت تمام نیازهای جامعه را رصد کنند تا مسجد دوباره به قلب تپنده محله تبدیل شود. پیوند ایمان با وطن پرستی در سایه گلدسته های ایران معنا می‌یابد. ما یاد گرفته ایم که عشق به ایران بخشی از ایمان ماست و دفاع از این خاک عبادتی در مسیر رضایت خدا. ایمان فعال همان ایمانی است که از مسجد آغاز می شود و در میدان عمل به ثمر می نشیند. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در این شماره از برنامه گلدسته های ایران. در پناه حق و در سایه ولایت تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
لبنیات نمونه از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان بهارستان
از چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
ظهر شما بخیر شنوندگان ارجمند، چون شنونده رادیو ایران هستید از همراهیتون سپاسگزاریم. به ساعت 12:40 رسیدیم و زمان پخش برنامه ایران امروز که از رادیو ایران تقدیمتون میشه.
ایرانم
نی جان ایران
ایران جان کم
ایران مو
ال ایرانو لنا
ایران یعنی منا
ایران ما صدای وحدت نماد اقتدار
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو ایران به ویژه برنامه ایران ما با یکی دیگر از برنامه های ایران ما به صورت زنده در خدمت شما هستیم و امروز میخوایم به موضوعی نگاه کنیم که به تقویم بسیار مرتبط هست، یکی از موضوعات بسیار مهم در دل تاریخ ایران که جای تحلیل بسیاری داره هم در گذشته و هم در امروز. تا پایان با ایران ما همراه باشید. اگر به تقویم نگاهی داشته باشیم فردا 28 مرداد سال روز انجام کودتای انگلیسی آمریکایی هستش، کودتایی که یکی از نشانه‌های مبرهن دخالت کشورهای غربی در تاریخ ایران هستش و البته این که باید به این نکته اشاره کنیم که حکومت وقت در آن زمان این فضا رو به قدرت‌های بیگانه داد که کودتا کنن، آن هم به انگیزه‌هایی که حالا جای بحث داره و در این باره حتما با مهمان برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد و به هر صورت این کودتا انجام شد، دولت منتخب ملی پایین کشیده شد و این مسئله واقعا به عنوان یک نکته بزرگ و بسیار منفی در دل تاریخ همیشه مطرح خواهد بود. حتما در ادامه درباره حقیقت‌های ماجرا صحبت می‌کنیم. هم مالدین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در این باره صحبت کرده، از آنکر اسناد سازمان سیای مسئله رو نشون میده و هم عرضم به خدمت شما من یادم هست دولت اوباما هم در سال 2009 به دخالت آمریکا در این اتفاق اشاره کرد. یک فاصله بگیریم، یک بخشی رو آماده داریم در این باره بشنویم، برمیگردیم به مهمان بسیار گرانقدر در استودیو رادیو ایران داریم، گفتگو رو با ایشون آغاز می‌کنیم.
دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن.
آنچه که ما در طول تاریخ دیدیم از 28 مرداد کودتایی که اتفاق افتاد و تا به امروز آمریکای جنایتکار بر علیه مردم ایران توطئه ها کرده و برنامه هایی داشته.
ببینید اگه ما تاریخ رو نخونیم و ندونیم محکوم به تکرار تاریخ هستیم، محکوم هستیم که دوباره اونو تجربه کنیم.
طبق تجربه‌ای که واسه کشورمون داشتیم اینه که سعی کنیم تا کمترین حد به دشمن اعتماد کنیم.
در طول تاریخ هم آمریکا نشون داده که هیچ جوری اصلا رو حرفاش نمیشه اعتماد کرد.
آمریکا در سال 1332 یا در سال 1404 هیچ فرقی نکرده، همون جنایتکار، همون آدم کشایی که آدم میکشتن، همون آدمیه.
این کشور مال امام حسینه.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران.
بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان.
شما همراه هستید با برنامه ایران ما و ما داریم میپردازیم به کودتای 28 مرداد که فردا در تقویم سالروزش هستش. یک مهمان بسیار عزیز دارم، آقای دکتر حسین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، بسیار به برنامه ما خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر و مجموعه تدوین کنندگان این برنامه و همچنین کسانی که صدای بنده رو میشنوند.
سپاسگزارم از همراهی و حضور شما. آقای دکتر احمدی، کودتای 28 مرداد واقعا لایه‌های بسیاری داره برای تحلیل، ابعاد گوناگونی داره، ولی در گام اول این سوال مطرح میشه چه موضوعاتی باعث شد که دولت‌های بیگانه اینچنین در امور کشور ما در آن مقطع دخالت کنند و دولت ملی رو به زیر بکشند؟
ببینید، کودتای 28 مرداد عقبش در ملی شدن صنعت نفته و عقبه ملی شدن در اشغال ایرانه.
بله.
یعنی سه کشور انگلیس، شوروی و امریکا در سال 1320، البته امریکا با یک فاصله کوتاهی، اومدن ایران رو اشغال کردن. شوروی 120 هزار نیرو،
بله،
انگلیس 60 هزار و امریکا 25 هزار.
درست.
اینا ایران اشغال کردن در حالی که ما در این جنگ اعلام بیطرفی کرده بودیم، در جنگ جهانی اول هم اعلام بیطرفی کرده بودیم. این به ما یه چیزی رو حالی میکنه، یه چیزی رو متوجه میکنه که موقعی که قدرت نداشته باشید، اعلام بیطرفی کردن نکردن خیلی اهمیت نداره.
درست.
اگر با منافعشون تطابق نداشته باشه به هر کاری دست میزن.
درست.
ما مشخصا، من این نکته هم تو این حاشیه هم بگم که از حضور انگلیسی ها در ایران 220 سال میگذره.
بله.
و از حضور امریکایی ها به صورت گسترده 85 سال.
بله.
تو این دورانی که اینها در داخل ایران بودن، اون 25 هزار نفر، چون ایران اشغال شد برای کمک رسانی به شوروی، شوروی که در مقابل آلمان داشت
پل پیروزی،
بله،
همون اصطلاح،
آره، در مقابل آلمان داشت می جنگید، اینها ایران اشغال کردن برای اون کمک رسانی. اهداف بلند باعث شد که با وجود حداکثر اختلافاتی که اینا داشتن یک اتحاد تاکتیکی برسن، چه آمریکا و انگلیس با شوروی. اگر اینها با شوروی به اتحاد رسیدن به خاطر ایران نبود، اگر بعدن هم باش مخالفت کردن باز به خاطر ایران نبود، به خاطر اهداف خاص خودشون. این 25 هزار نیروی امریکایی اومدن در ریلی که از جنوب می اومد تا به تهران بود پخ شدن، 5 هزار نفر هم در تهران بودن.
بله.
که اومدن هم در همین کوی دانشگاه تهران که 5 هزار نفرشون اومدن اینجا، امریکایی ها مستقر بودن، انگلیسی ها پخش بودن.
درسته.
در هر صورت اینها موقعی که مسلط شدن بر ایران، میدونی که در جنگ جهانی دوم نیمی از نفوس ایران از بین رفت.
بله، خیلی تلخی این آمارم. بله.
ما بخش بزرگی از منابع مالی خودمون رو،
بله،
به خاطر متفقین از دست دادیم.
درست.
و اینها اومدن، حالا اون نیمی از نفوس که توجیه علمی بکنیم، ببینید شما، اینا اجبار داشتن که سه بار دولت ایران بدون پشتوانه پول چاپ بکنه.
بله.
قدرت خرید مردم خواهش پیدا کرد، قدرت خرید خودشون افزایش پیدا کرد، اینا کلی کالا خریدن، محصولات غذایی به ویژه غله، و دپو کردن
در همون مقطع.
در همون مقطع.
بله.
در نتیجه راه‌های منتهی به شوروی آباد بود، به خاطر این کمک باید صورت می‌گرفت.
درسته.
ولی جاهای دیگه، کاریز و غنات و چاو و هر چی که وجود داشت به دلیل عدم توان مردم نابود شد.
بله.
در نتیجه بخشی از این تلفات انسانی که نیمی از نفوس مردم هستن، نه به خاطر کشتار مستقیم، بلکه به خاطر اینی که اینها چیزی نداشتن بخورن، راه‌ها خراب شده بود. خیلی اتفاقات به دنبال این افتاده بود، ببینید محصولات غذایی،
یه سند جنایت در واقع دیگه.
بله. و بعد خمم به ابرو نیاوردن.
بله.
نکته بعدی، ببینید تو کنفرانس تهران که تشکیل شد، شاه مملکت که نفر اوله نمیدونه، سه رهبران سه کشور وارد تهران شدن. خبر نداشت. بعدن هم که میخواد بره التماس میکنه، بره 5 دقیقه اینا رو ببینه، هیچ کدوم وقت ملاقات نمیدن. و بعدن هم که یک وقت ملاقاتی از نخست وزیر انگلیس تو سفارت انگلیس تو چهار استانبول گرفته بود، رفت اونجا، اون آقا داشت ترک میگه، 2 دقیقه سرپایی شاه رو دید.
بله.
یعنی آدم حساب نکردن نفر اول مملکت رو. و نکته ای که باز باید به اون اشاره کنم،
اون عکس سه نفری تاریخی هم همونجا، همون
کنفرانس تهران دیگه، همون عکس ستایی همونجا. اینا اومدن کلیه وسایل زمینی نقل و انتقال رو گرفتن، ریل، راهن، یعنی
بله،
ماشین، عرابه ها، استر،
چهار پا، دو چرخه، هر کی یه چیزی داشت گرفتن در اختیار خودشون. متاسفانه خانوم‌ها و آقایونی که اومدن بیرون دست درازی کردن این سربازا به اینا. به کجا میخوای شکایت کنی؟ به کجا میخوای شکایت کنی؟
هیچ، مجامع بین‌المللی کامل.
مجامع بین‌المللی کجاست؟ مجامع بین‌المللی خودشونن.
بله دقیقاً همین.
حالا بعد این حادثه هر زمان برای ما اتفاق بیفته، بعد ما برای ما شخصا و خانواده ما اتفاق بیفته، بعد ما به تجربه بگیم خب بله دیگه اینا فلانن اینا بساره. بله. این که نمیشه که.
بله.
بالاخره شما تاریخ گذشته رو که مطالعه میکنید بایستی عبرت بگیرید برای زمان حال.
دکتر این بازخوانی تاریخ خیلی برای نسل جدید ارزشمنده.
100%. ولی تاریخی که ما مطالعه میکنیم فوان رانکهیه، تعلق خاطر به جزئیات داره. بله. اصلا به تحلیل های دور دراز علل و نتایج نمیپردازه. به خاطر همینه که شما هی به گذشته میرید مطالعه میکنید، آه و افسوس در میان شماست، در وجود شماست، گریه میکنید، ولی رفتار حالتون خوب نیست.
بله.
نمیتونید.
بله.
این تطابق رو نمیتونی انجام بدی. هنوز گروه های تاریخ ما هم تو ایران گرفتار همینن. من به عنوان تاریخ خونده دارم عرض میکنم، دولت ایران حق نداره نیروی خودش را از خواب بفرسته مثلا آذربایجان، بفرسته نقاط دیگر، اعزام نداره.
درست.
و در خدمت شما عرض کنم که به دنبال این تحولات بحث ملی اشغال ایران که پیش اومد، ملی شدن صنعت نفت در داخل همین اشغال صورت گرفت. خب میخوام بریم روی کودتا. ملی شدن صنعت، اندیشه ملی شدن صنعت نفت در دوران همین اشغال صورت گرفت.
بله.
یعنی اینکه انگلیسی ها نفت ایران رو کلن در اختیار داشتن، انحصاری بود. خب یکی از بحث ها که عنوان میشه اینه که آقای امریکا طرفدار مصدق بود. امریکا طرفدار مصدق نبود، امریکا طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود. چرا؟ چون اگر نفت ملی نمیشد سهمی نمیتونست به دست بیاره.
بله.
پس این چیزایی که تو ادبیات امروزی ما هست، مثلا در وزارت خارجه آمریکا دو نفر بودن خیلی تعلق خاطر به مصدق داشتن، اون دوره امریکا از ایران حمایت میکرد،
در واقع همون سیاست موازنه مثبتش حمایت میکرد.
اصلا آقا مد سیستم سیستماتیکه حمایتشون. بله. تقابلشون سیستماتیکه، مگه خاورمیانه این؟
بله درست میفرمایید.
در نتیجه اون دو نفر رفتن در دوره ریاست جمهوری بعدی، کسایی اومدن که دیگه این حمایت نداشتن. آقا اینا شوخیه.
من.
لالیگاییه، شوخیه، لالیگاییه، طنزه. چیزی که میخوام عرض کنم این است که بعدن هم داریم دیگه، سرگروزی اومد معاهده ترکمانچای گلستان، بعد ترات اومد اون کارو کرد، جانکری هم اومد در دوره اخیر این کارو کرد. جانکری رفت، حالا پیدا کن جانکری رو.
بله.
بیا الان پشت میز بشینه. اینجوری که نمیشه که. یعنی این شاخصه را که شما میبینید در تاریخ ایران ریشه داره.
آنه.
وابستگی ایران به یک شخص و مثلا این با ما رفیقه، این با ما دوسته، این نمیدونم امضاش مهمه، این فلانه، بعدا اینا ببخشید هواپیما زدن دیگه قابل دسترسی، موبایلشون قابل دسترسی دیگه نیست، میخوای کجا پیداش کنی؟
بله.
حالا اندیشه ملی شدن صنعت نفت تو داخل این تیز بود. انگلیس، تکرار بحثه، انگلیس نفت ایران رو در اختیار داشت، شوروی میخواست نفت شمال رو بگیره، امریکایی ها میخواستن از نفت ایران سهمی بیارن. بحث مصدق در مجلس در همین دوره، در مجلس 15 ما شد، مجالس اون دوره دو ساله است.
بله بله
دو ساله است، یعنی مجلس 14، مجلس 15، از اون دوره این اندیشه پیداش.
طول عمر مجلس ها دو ساله است.
دو ساله است. بله. بعدن امریکایی ها و آلمان که شکست خورد در جنگ جهانی دوم، کنفرانس یالتا و پوتسدام که پیش آمد، این دو تا قدرت توافق کردند، یعنی آمریکا و شوروی. هیچ قدرت دیگری در دنیا بالا نیاد، فقط نظمی که اینا تعریف میکنن، یا در تقابلن یا در رقابتن یا در تعاملن.
بله.
این دوتا.
بله.
انگلیس هم به حاشیه فرستادن،
شما در نظر داشته باشید کوتاه رو می‌خوایم عنوان کنیم، میگیم چرا انگلیس بدون امریکا نمیتونه کوتاه بکنه، چون این نظم تعریف شده است. ایران قرار بود دامن کمونیست سقوط کنه، توافق کردن در یالتا که آقا ایران در دامن غرب بمونه ولی موشک مستقر نشه، و اتفاقات گسترده اونجا اتفاق افتاد. اینا دوتا توافق کردن، آلمان شرقی غربی کردن، اروپا شرقی غربی کردن، ناتو و ورشو به وجود آوردن، خلاصه هر کاری خواستن کردن. نمیخوام وارد اون بحث بشم. در یالتا و پودستا آمریکا و انگلیس نیروهاشون از ایران خارج کردن، شوروی خارج نکرد.
درست.
چون آمریکا
سالش هم بگی چون مخاطب داره میشنوه.
ماه اشغال ایران 1320
پهلوی اولم بود.
بله پهلوی اوله، رضا شاه رو برداشتن. بله. من این بد نیست این سوال، این سوالم جواب بدم، چون سوالی هست که بله. بسیار از ما میشه. گفتن رضا شاه در تقابل با انگلیسی ها سراغ آلمان رفت. وزن رضا شاه چیه که در تقابل با انگلیس قرار بگیره؟ رضا شاه اومد اعلام کرد آقا جنگ داره شروع میشه، کلیه مرخصی ها لغو، اعلان وضعیت جنگی. سه روز بعد این ارتش چیز شد، مرخص شد. بله. کی مرخص کرد؟ همون آدمایی که پشت صحنه بودن.
آیتوری یه نکته‌ای که الان وجود داره من از دل صحبت شما میتونم نتیجه گیری کنم، اگه بخوایم یک خطی رو ترسیم کنیم از زمان اشغال تا زمان کودتای 28 مرداد 1332، در واقع ما شاهد این هستیم که اینا یک جور استثمار اقتصادی و دیگه حق خودشون میدونن از ایرانی قدرت‌های بیگانه مثل انگلستان و آمریکا. یعنی از اون وقته دیگه بیایم تا به این ور تا خودت کودتا.
ببینید در تمام این دوره 220 سال که انگلیس بود و این دوره که آمریکا بود 85 سال، البته 85 سال 37 سالش رو آمریکا تو ایران حضور داشت. این حضورش پس از 28 مرداد خیلی گسترده شد. بله. اینا تنها کاری کردن از ایران منابع کانی و انرژی بردن، کالاهای مصرفی به ما فروختن.
درست.
کار دیگه ای نکردن. و بعد سیستم در اختیار ایناست. من کسانی که ببینید خاورمیانه ها عموما از اون جمله کشور مایه بخشی اهل مطالعه نیستن، خیلی احساساتی هن
و شفاهی هن
و خیلی ویدئویی هن، خیلی نمیدونم
همین دیگه شفاهی هن.
آره شفاهی هن،
شفاهی هن
نمیخونن. آره. شما مثلا 40 سال راجع به چی تحقیق کردی؟ یعنی میاد سرچ میکنه نه اینجوری نیست. آقا چرا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه بابا اینجوریه. یه نکته رو بگم، نکتهش اینه که امریکا در طول این دوره‌ای که اومده در ایران و مستقر شده، که ابتدا شما فهمید سال بگو 1320 ایران اشغال شده.
بله بله.
1323 کنفرانس تهرانه. بله. 1325 امریکایی‌ها اینا بیرون رفتن، شوروی بیرون نمیره، و بعد شاه مملکت احساس میکنه اگر سراغ امریکا بره به نفعشه.
تو این مقطع
1325 به بعد
پهلوی دوم،
پهلوی دوم.
بله.
کو ترور شاه پیش میاد 15 بهمن 1327.
درست.
یه فردی پشت صحنه است به نام رئیس ستاد ارتش که بعداً نخست وزیر میشه، ملی شدن هم در دوران این اتفاق افتاده، به نام حاجی علی رزمارا.
بله.
و بعد اون دلایلی که فخرآبادی و کسایی که اون ترور رو انجام دادن، چیزی که اتفاق افتاده اینه که اینها در ترور شاه واقعا قصده، حالا عقبه این که شاه رو ترور بکنن میخواستن چیکار کنن من یافته ای ندارم، ولی اون چیزی که مسلمه بعد شاه رفت بلافاصله مسافرت کرد انگلیس.
بله بله.
اونجا به غلط کردن افتاد، اینا بردن منفی 7 MI6، اونجا مدیر کل اون MI6 هم نیومد باهاش ملاقات کنه، یه کارمند فرستاد. خفیف ترین جملاتی که آدم میتونه نصیب یه نفر بکنه نصیب شاه مملکت کردن. بعد گفتن حالا برو تو این مملکت اون پولای رضا شاه رو که منتقل کرده بود، چون رضا شاه پاورنه بود.
بله.
وضع مالی رضا شاه پاورنه اومد تهران از آلاشت و سوادکوه.
بله.
و بعد اون ثروتی رو که منتقل کرده بود نصفشو پولاشو به ایران دادن، نصفشو آنقرازهای انگلیسی برای ما فرستادن که همون تسلیحات از رده خارج شده اونا بود.
بله.
خب نتیجه که میخوام بگیرم برم جلوتر،
دستتون خورد به میکروفون. آره فکر کنم به خاطر رسید. خب آقای دکتر داشت